پر از موج، پر از موج و پر از آب،
ایران را بشنوید،
پر از بوی بهار. به هر گوشه این خاک به آغاز شنیدن
رادیو ایران
صدا
درست همینجا تو را هر کجا که باشی صدا میزنم به نام عزیزت. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشاینده مهربان. سلام، شب زیبای شما به خیر. هموطنان عزیز و ارجمند و نازنین من، خیلی خوش آمدید به بخش سوم نوبت شبانگاهی برنامه های شبکه رادیویی ایران. من میثم اسکندری به همراه همکاران عزیز و ارجمندم، تهیه کننده جناب آقای سعید مبشری، صدا بردار جناب آقای علی فخاریان و هماهنگی و ارتباطات جناب آقای احمد قومی، همراه شما خوبان هستیم و دعوت میکنم که همراه رادیو ایران باشید تا حوالی شش بامداد، با این امید و آرزو که انشالله لحظه های شبانگاهی پیش رو سرشار از آرامش باشه، آرامشی که صد البته از درون من و شما میجوشه و جهان پیرامون ما رو غرق در خودش میکنه. دوستان عزیز، امیدوارم که حالا در این هوای لطیف همچنان بهاری لحظات خوبی داشته باشین. هوای پایتخت ایران زمین تهران که یه مقداری طوفانی هست و بارانی، من نمیدونم کجای ایران هستید، اما آرزو میکنم که لطافت باران بهاری سراسر زندگی شما رو در بر بگیره.
مستند ایران، راهنما. کاری از گروه سیاسی رادیو ایران. دهه‌های پس از انقلاب اسلامی همگی با فراز و فرودهای تاریخی مهم همراه بودند و میتوان گفت که آنقدر اتفاق در این کشور افتاده است که اگر بخواهیم تعبیرش کنیم شبیه گذشتن یک کشتی از یک اقیانوس بی انتهای طوفان زده است. اما مدیریت هوشمندانه و بی اغراق بسیار حکیمانه رهبر معظم انقلاب اسلامی این طوفان‌ها را از سر کشور گذراند. سلام، به بخش سوم برنامه راهنما خوش آمدید. در این برنامه به اتفاقات مهم دهه 90 می‌پردازیم. دهه 90 همراه با تأکیدات مهم رهبر انقلاب بر توسعه اقتصادی کشور و کاهش وابستگی به اقتصاد مبتنی بر نفت و افزایش تولید بود. نگاهی به عناوین سالهای مختلف اهمیت تأکید رهبر معظم انقلاب بر توسعه اقتصادی کشور را به خوبی تبیین می کند. سال 1390 جهاد اقتصادی نام گرفت که سال ابتدایی اجرای طرح هدفمندسازی یارانه ها در ایران و افزایش تحریم های بین المللی علیه کشورمان در سال 1389 بود و رهبر معظم انقلاب خواستار مجاهدت همه قشرها و نهادها در زمینه اقتصاد شد.
اگر ما
بخواهیم این حرکت عظیم اقتصادی در کشور در سال 90 انجام بگیرد، این یک الزاماتی هم داره. این الزامات را هم من فهرستوار عرض بکنم. اولا روحیه جهادی لازمه. ملت ما از اول انقلاب تا امروز در هر جایی که با روحیه جهادی وارد میدان شده پیش رفته. این را ما در دفاع مقدس دیدیم، در جهاد سازندگی دیدیم، در حرکت علمی داریم مشاهده میکنیم، در بخش‌های گوناگون روحیه جهادی، یعنی کار را برای خدا با جدیت به صورت خستگی ناپذیر، نه به عنوان فقط اسقاط تکلیف، اگر ما انجام بدیم بلا شک این حرکت پیش خواهد رفت.
سال 1391 سال تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی. سال 1392 حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی که بیشتر توجه آن به تولید ملی به عنوان حماسه اقتصادی و برگزاری انتخابات ریاست جمهوری سال 92 در ایران به عنوان حماسه سیاسی بود که این نامگذاری صورت گرفت. ایشان در ابتدای سال 1392 فرمودند:
در زمینه اقتصاد البته بر مردم فشار وارد آمد، مشکلاتی ایجاد شد، به خصوص که اشکالاتی هم در داخل وجود داشت، برخی از کوتاهی ها و سهل انگاری ها انجام گرفت که به نقشه های دشمن کمک کرد، لکن در مجموع حرکت مجموعه نظام و مجموعه مردم یک حرکت رو به جلو بوده است و انشالله آثار و نتایج این ورزیدگی رو در آینده خواهیم دید. در عرصه سیاست همت اونها این بود که ملت ایران رو منزوی کنند از یک جهت، از جهت دیگر ملت ایران رو دچار دودلی و تردید بکنند، همت اونها رو کوتاه کنند و ضعیف کنند. درست عکس این عمل شد، عکس این در واقع اتفاق افتاد. در زمینه انزوای ملت ایران نه فقط نتوانستند سیاست‌های بین المللی و منطقی ما رو محدود کنند، بلکه حتی نمونه‌هایی از قبیل اجلاس جنبش غیر متعهدها با حضور تعداد کثیری از سران و مسئولان کشورهای جهان در تهران، عکس اونچره که دشمنان ما می‌خواستند رقم زد و نشان داد که جمهوری اسلامی نه فقط منزوی نیست، بلکه در دنیا با چشم تکریم و احترام به جمهوری اسلامی و به ایران اسلامی و به ملت عزیز ما نگریسته می‌شود.
اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی نام سال 1393 بود، زیرا بسیاری از کارشناسان اقتصادی و دلسوزان کشور بر این اعتقاد بودند که فرهنگ کار جهادی در کشور اندکی کاهش یافته است و مسئولین بایستی در این باره همت بیشتری به خرج دهند. سال 1395 اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل. سال 1396 اقتصاد مقاومتی، تولید، اشتغال نام گرفت. حمایت از کالای ایرانی به عنوان نقطه اتکای کشور برای جهش تولید و ایجاد فرهنگ مصرف کالای ساخت داخل در شعار سال 1397 و رونق تولید و ادامه مسیر سال قبل در دل سال 1398 جای خود را یافت و سال 1399 سال جهش تولید نام گذاری شد. دهه 90 با تحریم‌های بین‌المللی آغاز شد. اتحادیه اروپا سوم بهمن 1390 در راستای اعمال فشار بیشتر بر ایران به منظور وادار کردن کشورمان به صرف نظر از برنامه هسته‌ای خود با اعمال تحریم تدریجی بر نفت ایران و بانک مرکزی موافقت کرد. در دهم اسفند همان سال وزارت خزانه داری آمریکا بانک دبی را به خاطر آنچه که کمک به ایران در راستای فرار از تحریم‌های بین‌المللی خوانده است تحریم کرد. همچنین اتحادیه اروپا در اقدامی خصمانه بیش از 180 شرکت و شخصیت ایرانی را در فهرست تحریم‌های خود قرار داد. علت این تحریم‌ها مخالفت ایران با خواسته‌های بین‌المللی برای توقف برنامه هسته‌ای‌اش خوانده شده است. رهبر معظم انقلاب اسلامی در همان سال در مورد تحریم‌های بین‌المللی غرب علیه ایران راهبرد مهمی را بیان کردند.
از جمله چیزهایی که همت مضاعف را در زمینه اقتصادی نشان می‌دهد، مواجهه هوشمندانه و مقتدرانه با تحریم‌هایی است که غرب علیه ایران اعمال کرد به سردمداری آمریکا و متأسفانه پیروی کورکورانه بعضی از دولت‌های اروپایی از آمریکا. از اول سال 89 اینها حرکت به خیال خودشون تحریم ایران رو تشدید کردند. خودشون در محاسباتشون که خبرهاش به ما میرسید صحبت میکردن، میگفتن که این تحریم‌ها 5-6 ماهه جمهوری اسلامی رو و ملت ایران رو به زانو در میاره. تصورشون این بود، به فکر بودن که به وسیله تحریم‌ها کار رو اونچنان بر ملت ایران دشوار کنن، دائره رو اونچنان تنگ کنن بر ملت ایران که ملت ایران به نظام خودشون به جمهوری اسلامی معترض بشند. هدفشون این بود، یک برخورد هوشمندانه ای و قدرتمندانه ای با این تحریم ها انجام گرفت و تیغ دشمن کند شد. دشمن نتوانست با این تحریم ها به هدف های خود دست پیدا کند. خوشبختانه با تلاش زیاد، با کار متراکم شبانه روزی مسئولان در بخش‌های مختلف توانستند از این عقبه عبور کنند. امروز خود غربی‌ها اعتراف می‌کنند، می‌گویند تحریم ایران دیگه فایده‌ای ندارد.
انتخابات ریاست جمهوری سال 92 و 96 و همچنین انتخابات مجلس در سال 98 از اتفاقات مهم دهه 90 بود. اوج رخدادهای اجتماعی مرتبط با این سه اتفاق سیاسی کشور را میتوان در رقابت‌های انتخاباتی کاندیداها و البته تلاش رسانه‌های بیگانه در بزرگ جلوه دادن مشکلات مردم و القاء بی‌اعتمادی به نظام جمهوری اسلامی ایران در مشارکت مردمی بیان کرد. آنها تلاش می‌کردند تا مشارکت را پایین بیاورند، اما بیانات مهم رهبر معظم انقلاب اسلامی مانند همیشه راهگشا بود.
انتخابات در کشور ما مظهر حماسه سیاسی است. اونچه که عرض کردم که وظیفه ماست و وظیفه قشرهای گوناگون بود که انجام بدیم، مظهر حماسه اقتصادی بود. انتخابات مظهر حماسه سیاسی است، مظهر اقتدار نظام اسلامی است، مظهر آبروی نظام است. آبروی جمهوری اسلامی به همین انتخابات و حضور مردم در پای صندوق‌های رأی و تأثیر یکایک مردم در انتخاب مدیران کشور، آبروی نظام به اینهاست. مظهر اراده ملی است، نماد مردم سالاری اسلامی است. ما که مسئله مردم سالاری اسلامی رو در مقابل دموکراسی لیبرال غربی مطرح کردیم، مظهر مردم سالاری اسلامی همین حضور مردم در انتخابات.
حسین کاشانی پور، کارشناس مسائل سیاسی، در این باره میگوید
در سال 92 برنامه بود انتخابات برگزار بکنیم. خب بدیهی بودش که جریانات سیاسی و دارندگان تفکرهای مختلف در کشور ما که کاملا آزاد انتخابات رو برگزار میکنیم، در این دوران میتوانستن بهشون همراه بکنن. لذا بود که یک گفتمانسازی در واقع اونجا ایجاد شد و اون این که کشوری که رهبری معظم انقلاب همواره کشور رو، مسئولین رو به سمت و سوی داشتن پیش می بردن که از این تحریم ها و مسائلی که علیه ملت ایران طراحی میشه مسئول بمانن، در اونجا یه نسخه ارائه شد مبنی بر این که اگر بخواهیم چرخ مملکت به چرخت، مثلا باید فلان چرخ نچرخت. و طوری پیش رفتیم که آنچه که در واقع میتونست برای ما موجبات پیشرفت کشور باشه به عنوان یک حتی عامل مانع پیشرفت معرفی شد. و در واقع راهکاری که ارائه میشد بحث رابطه با کشورهایی بودش که اونها در واقع این تحریم ها رو علیه ما وضع کرده بودند. رهبر معظم انقلاب مدیریتشون این گونه بود که فضای عمومی آماده شنیدن بعضی سخنها بود، ولی رهبر معظم انقلاب با همون نرمش قهرمانانه‌ای که معمولا خودشون هم توصیه می‌کردن در فضای افکار عمومی خودمون آمدن فرمودن که اصرار دارن با آمریکا مذاکره کنن. من خوشبین نیستم، ولی اصرار دارن میگیم برید مذاکره کنید، ولی مراقبت کنید که حقوق ملت رو حفظ کنید. و اینها در انتخابات 92 بسیار پررنگ شد که شد عامل تعیین کننده و جناب آقای روحانی انتخاب شد. خب انتخاب ایشون در واقع یک شرایطی رو برای کشور رقم زد که اون شرایط میتونه تأثیرات بسیار عمیقی رو برای کشور بگذاره. رهبر معظم انقلاب پیوسته در اون زمان هم همراهی کردند دولت رو و مجال بهشون دادن که این آنچه که در واقع میخوان برای حل مشکلات کشور پیش ببرن پیش ببرن، و مرتب هشدارهای لازم توجهات لازم رو دادن تا اینکه ما در سال 1392 انتخاباتی رو که در واقع انجام شده بود و نتیجهش یک حاکمیت یک تفکری بودش که در پی حل مشکلات کشور از طریق مذاکره بود، اون مسیر رو طی کردیم که واقعا ماهیت استکبار، ماهیت غرب رو مردم کاملا با تمام وجود لمس بکنن و بدانن که چگونه باید در برابرشون اتخاذ سیاست بکنن، و همین که بتونیم کمتر آسیب ببینیم. برای همین رهبر معظم انقلاب به رغم اینکه مرتب هشدار داده بودند، مرتب تعیین خط و خطوط کرده بودند، هدایت کرده بودند، راهنمایی کرده بودند، باز هم در هنگام برجام مجبور شدند که در واقع 9 تا تأکید داشته باشند برای اجازه امضای برجام، که اون 9 تا در واقع تضمین کننده حقوق ملت بود که متاسفانه دیده نشده بود، نه در نسخه مجلس و نه در نسخه‌ای که در توافقنامه بود. و اون 9 تا نسخه‌ای که رهبر معظم انقلاب تاکید فرمودند که این بندها باید رعایت بشود، اونها در واقع شدن یک شفاف اطمینانی برای این برجام.
یکی از مهمترین اتفاقات دهه 90 مذاکرات هسته‌ای بسیار فشرده در اواخر دولت دهم و ادامه آن در دولت 11 و 12 بود. مذاکراتی که هر روز ابعاد جدیدتری به خود می گرفت و البته کشورهای غربی هر روز وعده‌های جدیدی به ایران می دادند و ژست حل مسئله آنها در روزهای منتهی به تیر ماه 94 در حافظه تاریخی ملت ایران باقی ماند. تیر 94 توافقات به نتیجه رسید و قرار شد که تحریم‌ها رفع شود، اما هشدار رهبر معظم انقلاب فراموش نشدنی بود.
در همین توافق اخیر هسته‌ای هم اگرچه این توافق رو ما تأیید کردیم و برگزار کنندگان این توافق رو مورد قبول اعلام کردیم و قبول داریم اونها رو، لکن اینجا هم همین جور بود. وزیر خارجه محترم ما در مواردی به بنده گفت که ما اینجا رو دیگه نتوانستیم، این خط قرمز رو نتوانستیم حفظ کنیم.
یکی از دوستان گفتن تصویب برجام رو به رهبری نسبت دادن که مثلا خب بله، اما شما که خب چشم دارید، ماشاءالله هوش دارید، همه چی رو میفهمید. اون نامه‌ای که من نوشتم، اون نامه رو نگاه کنید ببینید تصویب چجوریه، شرایطی ذکر شده در این صورت این تصویب میشه اینه. البته اگر چنانچه این شرایط و این خصوصیات اجرا نشد، اعمال نشد، وظیفه رهبری این نیست که بیاد وسط بگه برجام نباید اجرا بشه. این یک مقوله ایست خوده.
سال 97 و پس از یک سال و اندی از حضور ترامپ رئیس جمهور جمهوری خواه آمریکا، توافق هسته‌ای که پیش از آن تهدید به پاره شدن آن از سوی وی شده بود رسما ملغا شد و ایران با وجود پایبندی کامل به مفاد توافق هسته‌ای عملاً و رسماً ماند با 4 کشور اروپایی که هیچ گونه اختیاری از خود مستقل از آمریکا نداشتند. راهبرد رهبری باز هم تأکید بر استقلال و عدم اعتماد به غرب بود. باید خودمان کاری می کردیم تا از تحریم ها نجات پیدا کنیم. آبان 98 و یک اتفاق که پس از فشارهای ناشی از خروج ترامپ از برجام و حرکت صعودی شدید دلار که منجر به گرانی شدید تمامی اقلام مصرفی مردم و تعطیلی برخی از بخش‌های تولیدی ناشی از نوسانات دلار شده بود، یک تصمیم اعلام نشده یک بار زمین ساز حوادثی تلخ شد. آبان 98 و اعتراضات به حق مردم به گرانی بنزین به یک باره که به شدت بر روی تورم قبلی اثرگذار بود. مردم خواسته های به حقی داشتند که متاسفانه اعتراضاتشان توسط برخی اغتشاشگران آموزش دیده غرب و برخی از عناصر منطقه‌ای به خشونت کشیده شد. اوضاع خوب نبود و اتفاقات ناخوشایندی افتاد. مردم معترض به گرانی ها صف خود را از اغتشاشگران علیه امنیت ملی و جان مردم جدا کردند، اما شرایط نگران کننده بود. سخنان رهبر معظم انقلاب اسلامی باز هم در این مقطع راه گشا بود.
مردم مطالباتی داشتند. دشمنی که افرادی رو آماده کرده بود از این فرصت مطالبات استفاده کرد، فورا وارد شد، شروع کرد تخریب کردن. بصیرت مردم اینجا بود که به مجرد این که دیدن حساب تخریب و زدن و آتش زدن و نابود کردن و زیر بناها رو خراب کردن کشیدن کنار. مردم مطالباتشون بود و هست، اما حاضر نشدن با فتنگر همراهی کنن، کشیدن کنار. فتنگر تنها موند. این مهمه. فتنگر سعی میکنه خود رو در میان مردم پنهان کنه. بصیرت و هوشیاری مردم قائله رو ختم کرد، هم در آبان امسال، هم در سال 88، هم در طول سالهای گوناگون از اول انقلاب تا امروز. بصیرت مردم بود. در این قضایا مردم خودشون رو کشیدن کنار از فتنگران. بعد از 2-3 روز هم آمدن توی خیابان، اون اجتماعات عظیمی که در شهرهای گوناگون کشور به وجود آمد در همین یک ماه قبل از اینا. بصیرت مردم، اینا آگاهی مردم.
رهبر معظم انقلاب در تمام مقاطع فراز و فرود این تاریخ پر از اتفاق به یک نکته تأکید داشتند: وحدت ملی و توجه به توان و فرصت‌های داخلی بدون توجه به تحریکات غرب. و این راه برد مؤثر در 44 سال گذشته از انقلاب ایران را به یک کشور مستقل و دارای رتبه‌های بسیار بالایی در حوزه دفاعی، علمی و منطقه‌ای کرد.
میخوام یه سرمایه گذاری رو شروع کنم تا ارزش پسندازم حفظ بشه، ولی
چی؟
اطلاعاتی تو این زمینه ندارم و چیز زیادی بلد نیستم.
خب
پول زیادی هم ندارم و نمیدونم اصلا میشه با این مبلغ سرمایه گذاری کرد یا نه.
همین؟ تو باید کاریزما داشته باشی. کاریزما روش‌های متنوع سرمایه گذاری داره و با مشاوره رایگانش میتونی دقیقاً همون جوری که میخوای با هر مبلغی سرمایه گذاری کنی. هر وقتم به پولت احتیاج داشتی میتونی برداشتش کنی. کافیه به charisma.ir مراجعه کنی و یا با شماره 021-41000 تماس بگیری. کاریزما سبک زندگی است.
صداییست برنگینی باران، صداییست، صدایی که تو را میبرد از خیش بدیدن به هر گوشه این خاک به آواز شنیدن، صدایی
راهی به آبادی. به نام هستی بخش جهان، خداوند بخشاینده مهربان، با یک دنیا شور و شوق و نشاط و اشتیاق سلام و شب بخیر میگم به همه شما شنوندگان ارجمند برنامه راهی به آبادی از رادیوی ایران. امیدوارم لحظات و دقایق و ساعات بسیار خوبی رو در فصل زیبای بهار، اون هم خرداد ماه سال 1402 در پیش روی داشته باشید. عزیزان، برنامه راهی به آبادی هم صدایی با شماست، شنیدن کلام گرم و سخنان محبت آمیز شماست، حضور شماست در تک تک لحظات خرداد ماه و سپاسگزاریم که همراهان با وفای برنامه خودتون برنامه راهی به آبادی هستید. این بار من عباس سنجری قصد دارم سفری داشته باشم به روستای زیبای کریم آباد تهرانچی از توابع بخش قلعه نو شهرستان ری استان تهران، تا ضمن دیدار و تهیه گزارش در کنار فعالان و تلاشگران این روستا باشم. از همه شما سروران ارجمند دعوت میکنم از طریق امواج رادیو ایران برنامه راهی به آبادی با ما همسفر باشید به روستای کریم آباد تهرانچی. در فصل زیبای بهار سال 1402 وارد روستای کریم آباد تهرانچی از توابع بخش قلعه نو شهرستان ری استان تهران شدم و میخوام با جناب آقای ایلیا کلانتری صحبتی داشته باشم. جناب کلانتری خدمتون سلام میگم، شبتون بخیر. خیلی خوشحالم که برای اولین بار وارد این روستا شدم.
به نام خداوند زیبایی ها سلام، شب شما بخیر. عرض خدا قوت دارم خدمت شما جناب استاد سنجری و خوش آمدگویی دارم خدمتون. ممنون از این که به روستای زیبای کریم آباد تهرانچی تشریف آوردید که در فصل بهار واقعا زیبایی هاش دوچندان میشه.
واقعا همینطوره، من هم خیلی افتخار میکنم که با شما آشنا شدم. جناب کلانتری اگر امکان داره از موقعیت جغرافی این روستا برامون صحبت بفرمایید، شمال، جنوب، شرق و غرب.
خدمت شما عرضم که روستای کریم آباد تهرانچی تقریبا از آخرین روستاهای شهرستان ری هست که در شمالش روستای عباس آباد علاقبند، در غربش روستای قاسم آباد تهرانچی، در شرق روستای علی آباد و در جنوبش روستای گلتپه کبیر واقع شده.